ایشون و امثال ایشون شروع به تولید کردن. با یه حساب سرانگشتی واقعا میشه به این نکته پی برد که اگه واقعا تسهیلات در کشور ما ارائه وام ها هدفمند باشه و افرادی هم که دنبال تسهیلات میرن با برنامه برن و واقعا دنبال تولید باشن و از اون طرف هم بانک ها و مؤسسات مالی دریافت وام رو هم هدفمند و هم راحت تر بکنن، کشور ما به راحتی میتونه این شرایط سخت رو پشت سر بذاره. نمونش آقای حقیقت، سوژه امروز برنامه ما. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
آیا می دانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله، فعلا مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد. به رهیافت امشب خوش آمدید. خب در برنامه امشب رهیافت از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص ارزهای دیجیتال می‌خوایم صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم که نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه پرمکی 3036-37 یا از طریق شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098 با ما مطرح بفرمایید. خب عزیزان شنونده، بهانه برنامه امشب رهیافت در خصوص پرداخت به موضوع ارزهای دیجیتال نامه‌ای هستش که نوشته شده به حال مقامات اقتصادی کشور که زنگ هشدار ارزهای دیجیتال در ایران به صدا در اومده و مالباخته‌های بورس خریدار بیت کوین شدن. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس ارزهای دیجیتال در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام و شب بخیر و خوش آمد بگم.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر یه نگاهی داشته باشیم به اصلا بازار ارز دیجیتال مفهومش چه هست، چون خیلی داره صحبت میشه، خیلی از شنونده ها شاید واقعا با مفهوم واقعی این بحث آشنا نباشه، یه توضیح بفرمایید بعد بریم به سوالات بعدی بپردازیم.
ارزهای دیجیتال از سال 2008 که معرفی شدن با بیت کوین، اول به عنوان اولی ارز دیجیتالی که معرفی شد، اون دغدغه اصلی که داشتن بحث این بود که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در تایید تراکنش ها دخالتی نداشته باشند.
بله.
و این نقل و انتقالات مالی زیر نظر دولت ها انجام نگیره.
بله.
بعد دیگه بعد از سالهای 2008
خودش یه چالشه دیگه آقای دکتر، درسته؟ بله. یعنی که این تراکنش ها زیر نظر بانک مرکزی کشورها انجام نشه، خود این میتونه یه مفسده های ایجاد بکنه، چون ما همش داریم صحبت میکنیم توی اقتصاد که بریم شفاف کنیم، بعد این خودش به نظرم در تضاد با شفافیت هم میتونه باشه، اگر تعبیر من درست باشه.
نه، در تضاد با شفافیت نیست لزوما.
بله.
ولی نکته‌ای که داره، حالا فناوری که در این حوزه بحث شده بحث بلاکچینه. اتفاقا بلاکچین شفافیت کامل به این معنا رو داره که از چه حسابی به چه حسابی چه میزان بیت کوین یا مثلا ارز دیگه ای واریز شده و این شفافیت کامله. ولی اون چیزی که شفاف نیست اینجا این که صاحب این حساب چه کسی بوده.
بله.
و برای چه کسی واریز کرده. البته این هم نمیشه گفت که کاملا مجهوله، بالاخره با احراز هویت هایی که بعضی از صرافی ها بعضی از والت ها میگیرن احتمال داره که خب این مشخص باشه، کما اینکه اگر شما به عنوان اون کلید عمومی که پابلیکی میگن بدونن که شما صاحب این کلید عمومی هستید.
بله.
شخص حالا ایکس، این دیگه تماما همه تراکنشاش در شبکه بلاکچین به صورت آنلاین و شفاف قابل دسترسه، حتی موجودی فعلیش، حتی زمانهایی که انتقال داده، از این نظر شفافیت کامل داره.
بله.
ولی خب این که دولت‌ها و بانک‌ها نباشن یه بحثی هستش که کاملا بحث تحولیه. وید ارزهای مجازی یک پدیده ناشی از فضای مجازی هستن که ما معتقدیم که فضای مجازی یک انقلاب جدید و تحول جدیدی رو در عرصه‌های مختلف داره ایجاد میکنه.
بله.
امروز هم شاهد اینی هستیم که این ارزهای مجازی و پولهای مجازی با رشد و گسترشش دارن نظام پولی و نظام اقتصادی دنیا رو متحول میکنن.
الان آقای دکتر وسط فرمایشاتون، خب خیلی عزیزان شنونده که الان گفتگو رو دارن میشنون، دوست دارم بدونن که واقعا این بازار ارز دیجیتال که یه ارز در واقع مجازی هست چگونه میتونه در زندگی مردم در داد و ستدهای روزانه‌شون مورد استفاده قرار بگیره، کجا میتونن به طور به زبان ساده اینو خرج بکنن، کجا میتونن ازش استفاده بکنن؟
نکنید موقعی که معرفی شد این ارزها، حالا امروز ما حدود 4000 خورده ارز مجازی داریم، انواع مختلفی از ارزهای مجازی معرفی شدن، ولی ابتدا که معرفی شد کسی خب قبول نمی کرد که این رو دریافت کنه در ازاش کالا و خدمات بده، ولی این روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. یعنی همین که مثلا یک سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی مثل ایلان ماسک میاد میگه من خریداری کردم یا ما خریداری کردیم، شرکت خریداری کرد، یعنی که خب شرکت دیده این همچین ارزی است، خب این در آینده داره برای تراکنش ها و برای پرداخت کالا و خدمات استفاده میشه.
بله.
امروزه برای حالا شما برای انتقال پول به کشورهای خارجی و کسایی که تو کشورهای مختلف هستن دیگه نیازمند ابزاری مثل سویفت و انتقالات این چنینی نیستید، شما میتونید با ارز مجازی انتقالتون رو انجام بدید به شرط اینکه اون فرد انتقال رو دریافت قبول بکنه که از شما بیت کوین رو یا هر ارز دیگر رو دریافت کنه.
بله.
و به راحتی انتقال امکان پذیره.
درسته. فهم کنم ارتباطمون با آقای دکتر امیرعباس امامی هم از کارشناسان حوزه ارز دیجیتال برقرار هست. آقای دکتر امامی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب عسکری و میهمان خوب برنامه‌تون و مخاطبینتون. در خدمت
متشکرم، با ما همراه باشید. ما در استودیو میزبان آقای دکتر رضایی هستیم، آقای دکتر رضایی صدرآبادی کارشناس همین حوزه، آقای همایون دارابی هم کارشناس بازار سرمایه، دیگر مهمان عزیز هستن که ارتباط چنانه که با ما برقرار هست. آقای دارابی خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم جناب عسکری.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر امامی گفتگو رو با شما ادامه بدیم. من یه مطلبی رو میخوندم که به حال نگاه کارشناسی برش مترتب هست و اشاره داره توی این مطلب که در ایران بیش از 20 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل توجه وجود دارن که هیچ کدومشون از بانک مرکزی مجوز ندارن. از نگاه شما این موضوع چقدر میتونه چالش برانگیز باشه برای کسانی که میخوان در بازار ارز دیجیتال فعالیت اقتصادی داشته باشن؟
خدمت شما هم چرا که حالا من آمار دقیقی واقعا ندارم تعدادی که فرمودی به حجم معاملات رو، چون خب جای حجمی نمیشه این آمار، نمیشه عدد دقیقی گفت، ولی علت این مسئله این نیستش که دوستانی که در واقع اکسچنج دارن یا صرافی دارن تمایلی ندارن که برن مجوز بگیرن. علتش این هستش که بسترهای قانونی و چارچوب‌های قانونی برای اخذ مجوز برای این دوستان وجود نداره. البته من یک نکته رو که عرض بکنم، دوستان من در جریان هستم که در حال تلاش و مذاکره هستم با بانک مرکزی، حتی با مرکز پژوهش‌های مجلس به جاهای مختلف،
بله،
که یک چهارچوبی طراحی بشه. یعنی به جای اینکه ما بیایم در حوزه استارتاپی و در حوزه‌های نوین بیایم مجوز محور عمل بکنیم که تبعات خوبی نداره و جزء رویکردهای در واقع قدیمی هست و سنتی هست، بیایم چارچوب محور و عملکرد محور رفتار بکنیم و بگیم یه سری چارچوب های مشخص بکنیم، بگیم که هر کس این چارچوب ها رو رعایت کرد و ما با این دستگاه ها و این ابزارها روشون نظارت داشتیم، میتونن در حوزه مثلا ارزهای دیجیتال یا خرید و فروششون فعالیت بکنن. من فکر میکنم بعد از عید ظاهرا دارن دوستان تو بانک مرکزی و جای مختلف فعالیت هایی میکنن که این چارچوب ها تدوین بشه و ابلاغ بشه و انشالله این حوزه هم رگوله بشه تا اون نگرانی که شما به درستی بهش اشاره فرمودید هم کمتر بشه و برطرف بشه.
بله آقای دارابی، خیلی معتقد هستن که بازار ارز دیجیتال یه بازار پر ریسکی هست و یه زبان ساده واقعا میتونی یه شبه دارایی که یه فرد در اون بازار سرمایه گذاری کرده یک شبه دستش بره. از نگاه شما به هر حال، حالا ما تو رسانه چون بحث بازار سرمایه هم که از ابتدای 99 بازار خیلی پرتمطراقی بود و خیلی بهش اقبال شد، از مثلا مرداد ماه به یک باره در یک فضای ریزشی قرار گرفته و خیلی از مردم معتقد هستن که باید این بازار نظارت‌های جدی می‌شد. حالا الان خیلی هم معتقد هستن که سمت سرمایه ها به سمت بازار ارز دیجیتال رفته و ممکن هست همین اتفاقی که در بازار سرمایه در بورس افتاده در همین بازار هم بیفته. حالا ما به عنوان رسانه تلاش میکنیم که یک نگاه تضارب افکاری داشته باشیم و مردم واقعا متوجه باشن که در این بازار خیلی باید محتاط باشن. توضیحات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. همونطوری که فرمود جامعه‌گری، چون بازار ارزهای دیجیتال از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار هست، یک مورد پیچیدگی در خود ماهیت این رمزارزها هست. خب این ماهیت در واقع به طور فنی پیچیده هست. شما در یک بازار آزاد معمولی وقتی خرید و فروش یک کالای فیزیکی می‌کنید، می‌دونید که چقدر در واقع ریسک‌های مختلفی بر اون حاکم هست. یعنی ممکنه حالا مورد کلاهبرداری یا بشتر معامله قرار بگیره. خب در مورد رمزارزها این وضعیت خیلی پیچیده است. یعنی شما عملاً اینکه اطمینان کنید چه چیزی رو می‌خرید و کجا نگرش دارید و اون ریسکایی که روی ولت‌ها یا کیف‌های الکترونیک و آنلاین وجود داره یا کیف‌های فیزیکی، و اینها مواردی هست که ماهیت خود این سرمایه گذاری یک ماهیت بسیار خطرناکی است. از اون طرف همونطور که به درستی اشاره کردید، هیچ کدوم از این مراکزی که در داخل و حتی خارج از کشور در حال معامله اینها هستن تحت نظارت نهاد خاصی نیستن. یعنی به هر حال شبکه بیت کوین و شبکه بقیه ارزهای مجازی شبکه تحت نظارت و دارای قانونی نیستن. به همین خاطر به کرات رخ داده که این در واقع محلهای مبادله یک دفعه مثلا دچار ورشکستگی شدن یا دچار هک شدن یا در واقع دچار کلاهبرداری یا حتی در واقع انحرافات در واقع عملکردی شدن و زیانهای سنگینی رو به افراد وارد کردن. به همین خاطر ماهیت این نوع سرمایه گذاری، یعنی به عنوان خرید و فروش، بسیار بسیار خطرناک هست. همینطور پریشب یا دو شب پیش تا الان میبینید قیمت ها مثلا در مورد بیت کوین از 58000 دلار الان به زیر 47000 دلار یا حدود 47000 دلار کاهش پیدا کرده که یک کاهش بسیار شدیدی هست. از این نظر خب چون هیچ نظارتی نیست، هیچ در واقع عملکردی نیست و بازار مورد دستکاری قرار میگیره، خیلی عملیات در واقع دستکاری در این بازار متداول هست و به همین خاطر هم برای کسانی که در ایران هستن ریسک بسیار بیشتری داره. حالا اگر شما در واقع در یک کشوری بودید که مثلا در واقع مشمول تحریم نبود یا نقل انتقال ارز به داخل یا خارجش مثلا راحت تر بود، شاید مثلا این ریسک کمتری داشتیم، ولی در ایران متاسفانه این ریسک به مرتبه بیشتره. فهم خود ما سفارش میکنیم که عملا افراد عادی که این بازار پیچیده رو در واقع نمیشناسن واردش نشن، چون بیشتر افراد این که وارد میشن چون اون ارزهای اساسی یعنی اون چیزایی که به صورت عمومی شناخته شده است مثل بیت کوین قیمت خیلی بالایی داره، عموما میرن سراغ ارزهایی که قیمت یکی دو سنت دارن با این امیدی که اینها رشد میکنن در آینده، و متاسفانه اکثر اونها در هر کرش بازار به خود ما زمان چند سال پیش وقتی قیمت بیت کوین 19000 دلار شد 3000 دلار اومد پایین، دیدیم که بسیاری از اون کوین ها از بین رفتن و بله. عملا کسانی که تو بازار بودن زیان 100 یعنی کل پولشون از دست دادن.
بله با ما همراه باشید آقای دکتر رضایی. من دیدم که توضیحات آقای دکتر امامی و آقای داراوی رو میشنید، نکاتی رو یادداشت فرمودید، نظر شما رو بشنویم حالا در مورد توضیحات که این دو بزرگوار فرمودن.
بزرگواریده عرض سلام دارم به مهمانان عزیز جناب دکتر امامی و آقای دکتر داراوی. در خصوص نکته‌ای که فرمودن یه بحث جدی وجود داره. الان دولت از سال 95 94 95 که بس توی داخل کشور مطرح شد، خب قرار بوده هی مدام قول دادن که قوانین رو ما تنظیم می‌کنیم، معیارها رو تنظیم می‌کنیم، ضوابط رو می‌گیم، ولی عملاً کاری نشده. بعد لذا می‌بینیم که خب این دوره حالا مجلس یک مقدار فعالتره به خاطر جوانانی که داره، حداقل اینکه یه مطالبه شکل گرفته از دولت که بیاد سریعتر این مسئله رو قانونگذاری کنه. اینجوری نیست که واقعا فعالین نخوان حالا مجوز دریافت کنن. اصلا از کجا مجوز الان دریافت کنن؟ اصلا قانونی نداریم، مقرراتی نداریم. لذا این یه بسه. ما سال گذشته یا یعنی دو سال گذشته در مورد استخراج همین موزر رو داشتیم، یعنی
یعنی الان هیچ قانونی راجع به استخراج و نظارتش
در کشور در مورد استخراج، چون دو سال پیش یک اتفاقی افتاد، بحث حالا کاهش به علت افزایش مصرف برق و قطع برق بود، جدی شده بود سر این موضوع، یه حرکتایی و وزارت نیرو و اون زمان مجلس یه جلساتی برگزار شد که من تو اون جلسات هم شرکت میکردم، یه بالاخره همافزایی بین دستگاه شکل گرفت که
قانونی شد.
بله تبدیل شد یه قانونی اومد در مورد واسه استخراج که الان هم موجوده، البته نقدهایی به اون هست، ولی در مورد خرید و فروش، در مورد صرافی، در مورد ارزم به حضورتون و باعث این چنین سال 97 8/11/97 بانک مرکزی یه پیشنویسی داد، یک ماه به فعالی فرصت داد که این پیشنویس رو اصلاح کنن و پیشنهاداتشون و نقداشون رو برای این پیشنویس بزنن و این پیشنویس تبدیل بشه به مقررات. ولی متاسفانه بعد از یک ماه با وجود اینکه کل فعالین تماما روی این حوزه کار کردم، دو تا نامه تهیه شد از دو بخش مختلف فعالین، اولا دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از اون دوباره بانک مرکزی سکوت کرد و امروز هم میبینیم که تا زمانی که این فرصت‌های این حوزه نادیده گرفته میشه، ما شاهدی هستیم که به مرور زمان تهدیدهاش بیشتر میشه، و از طرف دیگه این محدودیت‌هایی که یک دفعه اعمال میشه واقعا ضربه میزنه.
بله.
ضربه میزنه به کسایی که فعال هستن، به کسایی که توی حوزه دارن فعالیت میکنن، و این باید سریعتر یه مطالبه عمومی شکل بگیری از دولت و بانک مرکزی، مخصوصا بانک مرکزی بعد شورای عالی فضای مجازی که خیلی سریعتر از این رو باید اقدام میکردن و این اقدام صورت نگرفت.
بله. آقای دکتر امامی، همین نکته که آقای دکتر رضایی فرمودن نکته دقیقی است، چون ما بالاخره تجربه بازار سرمایه رو داریم در ماه‌های اخیر. خب خیلی از مردم سرمایه‌شون از دست رفت و خیلی از کارشناسا معتقد بودن ما اون در واقع دعوت عمومی که در کشور کردیم که الان تقریبا 50 میلیون ایرانی درگیر بازار سرمایه هستن، زیرساخت‌هاش فراهم نشد. به تعبیری هم در صحبت‌های آقای دکتر رضایی اشاره شد که ما الان واقعا قوانین لازم رو نداریم و اون به حال محمل قانونی برای فعالیت بازار ارز دیجیتال در کشور فراهم نیست. ممکن هست بالاخره کسانی وارد این بازار بشن و متضرر بشن. خود این میتونه باز یک چالشی هم بین مردم و دولت ایجاد بکنه. از نگاه شما الان اقدامی که میشه کرد که بشود این بازار رو یک نظمی بهش داد، یک انتظامی بهش بخشید چه هست؟
ببینید، حالا من فکر میکنم که یک مقداری اختلاف نظر با دوستان دارم.
بله.
من فکر میکنم که فارغ از این که در واقع حوزه رمزارزها حوزه پیچیده‌ای هست، حتما ورود بهش نیاز به آموزش و دانش داره. اساسا شما اگر بدون اطلاع از قواعد و قوانین سرمایه گذاری و مدیریت ریسک برید میدون تروار و در مثلا خرید و فروش گوجه فرنگی انجام بدید، هم متضرر میشید.
بله.
این خاطر ذات بد اون میوه نیست، به خاطر این است که شما بدون اطلاع وارد شد. بنابراین در این حوزه هم مثل همه حوزه ها افراد باید با دانش و با اطلاع و مشورت گرفتن از افراد صاحب نظر وارد شن. قطعا بخش کمی از داراییشون رو، بخش کمی از سبد داراییشون رو اگر میخوان بیان وارد بکنن، ارزهای معتبر بخرن، بحثای امنیتیش رو یاد بگیرن. من فکر میکنم که رسانه های خوبی مثل شما و صدا و سیما و سایر رسانه ها نقش خیلی مهمی دارن در آگاه کردن ما. ببین، ما یه موقع میتونیم بگیم بعد از ببندیم تعطیل کنیم بره، خب یه موقع میبینیم که اصلا امکان پذیر نیست، یعنی اصلا شما نمیتونید در این فضا رو جلوش رو بگیرید. بهترین کار این هستش که این فضا رو کانالیزه بکنی، برای افراد آموزش بدیم، مخاطرات رو بگی و باعث بشه که افراد با آگاهی بیشتری داره. دولت هم به نظر من، البته فقط دولت نقش نداره، به نظر من مجلس هم نقش خیلی مهمی داره در قانون گذاری، ولی تا اونجا که من دورا دور و بعضا در بعضی از جلسات افتخار داشتم کمکی بکنم، در بانک مرکزی و جاهای مختلف تلاش خیلی زیادی کردن که این فضا رو رگوله بکنن. به هر حال موضوع پیچیده است، تبعات مختلفی داره و باید حتما با آگاهی کامل این قانون گذاری انجام بشه. ما اتفاقا بحث تحریم و اینجور چیزها هم داریم و شاید اصلا اعلام رسمی رگوله بودن بعضی از چیزها بتونه تبعات منفی برای کشور داشته باشه. من در مجموع چشم‌انداز مثبت میتونم فکر میکنم که جو عمومی که در دولت حاکم هست برای فضای رمزارزها و خصوصا بلاکچین، حالا رمزارزها فقط یکی از بخشای
بله.
این تکنولوژی است، ما باید از دیگر مواهب تکنولوژی بلاکچین استفاده بکنیم، ولی این بحث رمزارزها من فکر میکنم که خدمت شما حسابتی دولت داره کارهای خیلی خوبی میکنه و قانونگذاری هایی که داره اتفاق میفته انشالله ثمراتش رو ما سالهای آینده برای اقتصاد کشور خواهیم داشت. توصیه عمومی هم هستش که حتما افراد با آموزش با مشورت در این حوزه وارد شن و به ریسک های این حوزه واقف باشن.
بله آقای دارابی، توی آماری که من میخوندم نشون میده که به حال میزان معاملات رمز ارزها در ایران قابل توجه و تعداد کاربران هم تو کشورمون به بیش از 1 میلیون نفر رسیده که تو این گزارش اشاره میکنه تنها تو یه روز یکی از صرافی‌های ایران که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال هست و 600 هزار نفر کاربر هم داره، 1396 میلیارد تومان تا 24 ساعت تنها در 12 ارز معروف در واقع معامله انجام شده. این عدد و رقم‌ها عدد رقم‌های بالایی است و به نظر میرسه که به هر حال این بازار با توجه به اینکه بالاخره شاید حالا در کشور ما بازار جدیدی است و به تدریج هم مردم دارن به این بازار میپیوندن، واقعا هم طور که حالا در صحبت‌های آقای دکتر امامی هم بهش اشاره شد یه بازار پیچیده است. جناب عالی هم در فراز قبلی صحبت‌ها بهش اشاره فرمودید که باید مردم خیلی مراقب باشن و به هر حال بخش عمده هدف ما هم تو برنامه امشب رهیاف این هستش که بتونیم به هر حال هشدار بدیم مردم با دقت و وسواس خاصی به این بازار ورود بکنن. نظر شما رو هم بشنویم.
ببینید، من اول یه توضیح خدمتتون بدم که واقعیت ماهیت بازار رمزارزها با بازار سرمایه متفاوت است.
بله،
بازار سرمایه شما به هر حال در یک کارخانه تولیدی که نظم و نسقش مشخصه، محلش مشخصه، فعالیتش مشخصه، صاحبرس و حسابدار و همه چیزش مشخصه، سرمایه گذاری میکنید. حالا ممکنه قیمت سهامتون یک سال پایین بیاد، یک سال بالا بره، ولی در نهایت شما مالک یک چیزی هست به نام یک کارخونه، حالا
بله.
به اندازه حتی یک سهم داخل. ولی در مقوله رمز ارزها شما مالک هیچی نیست که. یعنی در واقع یک کد رمزگذاری شده از یک سری عدد و در واقع حروف هست که ممکنه امروز در واقع شما براش یک ارزش قائل باشید و فردا چنین ارزشی رو براش قائل نباشید. اینو باید درک بکنید که ما در مقوله رمز ارزها سه فاکتور، یعنی سه بخش مختلف داریم. یک بخش استخراج هست،
داره.
یک بخش سرمایه گذاری و خرید فروشش هست و یک بخش کاربردشه. قطعا در بخش استخراج و در بخش کاربرد ما میتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم، اما در مورد خرید فروش با توجه به دشواری ها، پیچیدگی ها و همچنین محدودیت هایی که ما داریم و همچنین که این مقوله اصلا در کل دنیا نه ما فقط هم ما نیستیم که الان بگیم مثلا ما در کشورمون اکچنج مثلا رسمی نداریم، خیلی جاهای دیگه هم ندارن.
بله.
یعنی حتی مثلا اقتصادی مثل کانادا تازه 4 روز پیش اعلام کرد که اولین صندوق مثلا کریپتوکارنسی رو میخواد ایجاد بکنه، یک ETF یا صندوق قابل معامله رو. پس یک مقوله ای هست که در تمام دنیا وضعیت اینجوریه. ما در هر حال شاید یه مقداری با الان ما همگام با بقیه میریم تو. اما در مورد اون آمارهایی که دست فرمودید 1,000,000 نفر یا 1,300 میلیارد تومان یا مثلا اینا، ببینید واقعیتش اینه چون این مراکز رسمی نیستن این آمارها هم قابل اتکا نیستن. یعنی من
بله.
فکر میکنم شاید یک مقدار این در مورد این آمارها داره اغراق
میشه
از این نظر که به هر حال این مقوله است، مقوله بسیار ساده ای نیست. حالا ممکنه شما یک رقمی رو به صورت کم در بعضی از موارد سرمایه گذاری کنید، ولی اینکه این رقم ها با این تعداد باشه و این در واقع ما به این تعداد مثلا بگیم کیف دیجیتال یا کیف فیزیکی داشته باشیم و اینجور مسائل، من واقعا فکر نمی کنم، چون اونها هم تحت نظارت نیستن که بگیم واقعا این آمارها یک آمار رسمی است. اگر شما مثلا بورس اوراق بهادار یک آماری اعلام میکنه، بانک مرکزی یک آماری رو اعلام بکنه، خب این آمارها رسمی هست، ولی این موارد من یک مقداری احساس میکنم توش داره اغراق میشه. به همین خاطر هم فکر میکنم شاید نیازمند این هستیم که این آمارها راستی آزمایی بشه. درسته یک گرایشی وجود داره، ولی فکر نمیکنم تا این حد در واقع گسترده باشه.
بله.
اما در مورد خود در واقع مسئله این هست که ما باید آسیب شناسی بکنیم. ببینید الان بحث دارن چند تا آسیب جدی داره. یکی این که اگر به خروج ارز از کشور منجر بشه، آسیب جدی رو به در واقع اقتصاد ما میتونه بزنه و باعث افزایش میتونه قیمت ارز بشه. از اون طرف هم اگر در واقع نظارتی روش نشه، ممکنه شما به هر حال یک مرکز مالی که الان اگر آمار شما رو بپذیرید که 1400 500 میلیارد تومان در یک روز معامله داشته باشه و زیر نظر هیچ کس هم نباشه، واقعا چیز خطرناکیه.
بله.
یعنی شما در هیچ جای کره زمین نمیتونید بگید که آقا من یه مرکز مالی دارم که داخلش داره مثلا 1500 میلیارد تومان داره معامله میشه، حالا به رقم‌های مثلا دلاریش هم حساب کنیم به هر حال یه رقم قابل ملاحظه دلاری میشه، ولی هیچ کس روی نظارت نمی‌کنه.
بله.
خب اگه فردا برای این افرادی که اینجا در واقع پول گذاشتن یا پولشون اونجا هست اتفاقی بیفته، طرف مثلا کلاهبرداری کنه یا اصلا حکی صورت بگیره، اینا کی میخواد جوابگوی این تعداد افراد باشه؟ به همین خاطر من فکر میکنم لازم هست که ما یک مقداری سختگیری در این زمینه انجام بشه. در کنار اون باید ما صندوقهای رمز ارزها رو تحت نظارت مثلا سازمان بورس را بندازیم که اگه کسی هم تمایلی داره با قبول ریسک بسیار بالای این مقوله که مثلا ظرف 2 شب $10,000 مثلا بیتکوین قیمتش داره جابجا میشه، بیاد سرمایه گذاری کنه، خب به صورت ریالی تحت نظارت، تحت اینکه خب برها پولشو داره به کی میسپاره، کی مسئوله، کی بیمه کرده در واقع و خروج ارز از کشور به وجود نیاد. و حالا اون مراکزی هم که الان ما در کشور داریم که اینها از وزارت صمت اجازه استخراج گرفتن، یعنی مزارع استخراج رمز ارزهایی که مجوز رسمی دارن، خب یک بازار رسمی هم باید براشون باشه که بتونن.
بله. این زنجیره باید مشخص باشه و یه قانون داشته باشه دیگه.
کاملا، چون به هر حال وقتی شما برقی رو میگیرید، حالا ریالشو پرداخت میکنه، اون وقت این دلار آیا به کشور برمیگرده یا نه؟ نمیگرده. شما ببینید صادر کننده های ما شما همین الان وقتی یه دونه مثلا سیبی یه جاروی چیزی هم از کشور صادر میکنن، تا متعهد هستن ارزشو برگردونن.
بله.
واقعا تو این فاز ما نباید یک در یه مقوله مثل مثلا بازار ارز چند تا استاندارد مختلف داشته باشیم. خب اینم یه نوع صادرات. من فکر میکنم لازم هست که یک مقداری تسریع بشه در دادن مجوزها به مراکز رسمی و اون مراکزی که شناسنامه دار هستن.
بله.
تا هم روز که مردم کم بشه، هم اون منفعت هایی که متصور بر این بازار هست برای اقتصاد کشور به وجود بیاد و هم جلوی این قضیه گرفته بشه. چون واقعا اگر این بحث بیفته مثلا در بازارهای سیاه یا بلک مارکت که ما در کشورهای دیگه به کرات مثلا
بله.
پدیده‌های مثل مثلا سیلک رود رو داشتیم که مثلا با همین ارزها کار میکردن. خب اونجا به هر حال موارد بسیار زیاده تامین مالی اقدامات تخلف یعنی خلاف قانون به وجود اومده بود و همه خود ما باید در این موارد یکم احتیاط کنیم و البته چیزا رو به مسیر قانونی و تحت نظر بگیریم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دارابی، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه.